لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
خب دوستان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما و تشکر میکنیم از حضور شما. در خدمت شما هستیم با موضوع اندیشه های سیاسی مسلمانان شبه‌قاره هند، که این موضوع را جناب دکتر موسوی انشالله به بررسی و خوانش میگیره. عذرخواهی میکنم، من خیلی عجله اومدم توی سالن جلسات مجتمع بودم منتظر، سر وقت آماده بودم ولی ظاهرا یا من اشتباه کردم یا یه سوی مکان پیش اومده. تفاهم عرض کنم که اگر اجازه بدین یک مقدمه ای را خدمت شما عرض بکنم تا جناب دکتر موسوی آماده هستن، بیشتر آماده شن موضوع رو انشالله بررسی بکنیم. موضوع اندیشه های سیاسی مسلمانان شبه‌قاره هند که امروز در خدمت استاد هستیم و کلان اندیشه های سیاسی، یک بحث بسیار بسیار مهم و خیلی خیلی هم کاربردی هست. موضوع بسیار با اهمیت هست. فقط به عنوان نمونه عرض کنم که این اتفاقاتی که امروز در دنیای اسلام و دوروبر ما و شما اتفاق می افتد، بخش زیاد اون مرهون همین اندیشه‌های سیاسی و تفکر سیاسی هست، که البته جا داره همینجا یاد بکنیم از شهدای اخیر این دنیای اسلام و جهان اسلام بویژه است، یاد بکنیم از شهید بزرگوار، شهید راه قدس سید حسن نصرالله و یاران و همراهانشون، مجاهد نستو یحیی سنوار و متفکر بزرگ سید هاشم صفی‌الدین و دیگر شهدایی که در این اواخر در راه اسلام و جبهه مقاومت تقدیم شد. این شهدا که امروز ما شاهدش هستیم، نمیگم عاملش، برخ زیادی از عوامل شهادت این شهدا و این اتفاقاتی که امروز در دنیای اسلام میفتد برمیگرده به همین اندیشه سیاسی. اندیشه‌های سیاسی هست که تفکرات و عرض کنم خدمت شما رفتارها را شکل میده. امروز شما شاهد هستین مثلا یک اندیشه سیاسی اندیشه مقاومت هست، یک اندیشه سیاسی اندیشه سازش هست، یک اندیشه حالا کسی نامش نگذاشته خیانت، ولی واقعا وقتی مطالعه میکنیم این اندیشه خیانت بسیارم پررنگ است. شما بحث خیانت را در تاریخ اسلام اگر مطالعه بکنین، از صدر اسلام که ما جنگ های صلیبی را داریم تا امروز که بحث فلسطین و بحث استعمار بسیار داغ است، باز هم آمارهای اشتباه ندم خدمت دوستان، ولی اغلب شکست های مسلمانان بر اساس خیانت اتفاق افتاده. امروز اگر شما نگاه کنید، خیانت سران اسلامی رو در داستان جنگ غزه، تجاوز جنگ هم که در وجود نداره، تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان، اگر خیانت ها نبود مطمئناً این جنگ نه به درازا میکشید و نه اینطوری سرانجامش میشد. لذا اینها برمیگرده به اندیشه و تفکر سیاسی ما مسلمانان که ما امروز شاهد اون هستیم. علیکم السلام. لذا ما میتونیم این اندیشه ها را دستبندی بکنیم و بگیم اندیشه های سیاسی هستند که رفتارهای سیاسی مسلمانان را نسبت به هر قضیه، نسبت به حکومت و سیاست و حکمرانی، نسبت به غرب، نسبت به استعمار، نسبت به هویت خودش، نسبت به بسیاری از مسائل شکل میده و لذا از این جهت موضوع اندیشه سیاسی بسیار بسیار حائز اهمیت هست و به عنوان مقدمه عرض کردم. فقط میخواستم ذهنهای دوستان عزیز درگیر بشه که امروز این اتفاقات که در دوروبر ما داره اتفاق میفته مرهون اندیشه های سیاسی هست. اگر اندیشه سیاسی مقاومت و اندیشه سیاسی استکبار ستیزی رو مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره، از اون طرف یک اندیشه سیاسی دیگر در یک جای دیگر هست با یک تفکر دیگر که همون تفکر منجر میشه به یک سری حوادث و اتفاقات دیگر. این یک مطلب. مطلب دیگه ای که این موضوع ما داره، اندیشه سیاسی مسلمانان شبقاره هند، این موضوع و همین بحث یه بحث مهم هست و از طرفی هم یک ابهام در اون وجود داره و شاید هم ایهام داره یا شاید هم هر دوتا رو داره. حالا ببینیم جناب دکتر موسوی چقدر این ابهام و ایهام را برطرف میکنن و چقدر موفق میشن این بحث را به پیش ببرن. همونطوری که عرض کردم بحث بسیار دامنه‌دار و بزرگ و مهم هست. حالا ببینیم که استاد چقدر موفق میشن این اندیشه ها را بازخوانی بکنن. اون ابهام و ایهامی که عرض کردم از این جهت، ما اندیشه سیاسی رو، اندیشه سیاسی مسلمانان شبقاره هند رو میتونیم به دو معنا بگیریم. یعنی ابهام از این جهت است، یه وقت حضرت استاد تصمیم دارد اندیشه سیاسی مسلمانان شبقاره هند رو بررسی بکنه، این که امکان ندارد، باید بیش از نمیدونم جمعیت هند، شبقاره هند بیش از 1.5 میلیارد شاید باشه، خود هند هست، پاکستان هست، بنگلادش هست، 7-8 کشور شبقاره هند هست، تک تک اینها رو که اصلا بررسی نمیشه که اندیشه سیاسی مسلمانان شبقاره، این که معلوم نیست. یه وقت نه، ایشان این موضوع رو گرفتن به این معنا که اندیشه سیاسی در هر منطقه تابع یک سری عواملی هست. مثلا اندیشه سیاسی در حجاز یک نوع تفکر اونجا بار میاد، اما همین اندیشه سیاسی وقتی به شرق میره، مثلا به ماوراءالنهر میره، یک نوع تفکر دیگه اونجا شکل میگیره. یعنی اندیشه اونجا متفاوت هست از اندیشه ای که مثلا در شمال آفریقا هست، متفاوت هست از اندیشه ای که در قلب جهان اسلام در خاورمیانه و غرب آسیا هست. یه وقت منظور اینه، ما میخواییم مثلا اندیشه مسلمانان را در شبقاره هند گونه شناسی بکنیم که این اندیشه سیاسی با دیگر مناطق از جهان اسلام متفاوت است. شاید هم مراد این باشه و شاید هم نه. اینجا یک منظور اینه که همونطوری که در این تصویری که دوستان ملاحظه میکنن، اینجا رهبران متفکر مسلمانان شبقاره هند از عرض کنم خدمت شما کیا هستن اینجا؟ آره، محمد علی جناح هست و اقبال هم هست. دقیق عرض کنم، بله، آقای ابوالکلام آزاد هم هست. خب یک متفکر بسیار برجسته، ایشون اسمش اینجا نیومد. منظور ایشون این است که بیاد متفکرانی که تفکر سیاسی دارن در شبقاره هند رو بررسی بکنن. حالا ببینیم که حضرت استاد از این سن و تقسیم بندی که ارائه شد کدام یک مراد هست و چقدر این اندیشه سیاسی رو ایشون بررسی میکند و استفاده میکنیم به حرمت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز حاضر در جلسه و تقدیر و تشکر از جناب دکتر آصف کاظمی که قبول زحمت کردن و به قول این دوستان خدماتی کله سحر این مثلا زحمت رو قبول کردن و از خوابشون زدن اومدن اینجا. همچنین تشکر میکنیم از دوستان انجمن جناب آقای شوبیر نعیم و دوست عزیزمون آقای شوبیر نعیم سفراموش کردن آقای چیوف؟ آره، اسماعیلوف
دنبال توسعه جهان اسلام
هم. آره، از آره خط شکر میکنم و البته موضوعی که من انتخاب کردم دوست عزیزمون جناب آقای شبه‌نعیم از خود بچه های شبه قاره است و حتما از من تسلط بیشتری به این قضیه داره، بخشی از این تاریخ هست. همچنین جناب آقای دکتر سید آصف کاظمی که ایشون هم دکترای تاریخ معاصر دارن و خب من به عنوان این که در واقع این نشست رو به من گفتن ارائه بکنم، مطالب رو میخوام بگم در ارتباط با این قضیه. حالا این ایهام و ابهام جناب دکترم سعی خواهم کرد که برطرف کنم. بحثی که در واقع انتخاب شده به عنوان عرضم به خدمت شما موضوع این جلسه میتونه در واقع ادامه بحث کلاسی ما باشه که با دوستان چیه داشتیم و بیشتر برمیگرده به تاریخ معاصر در واقع مسلمانان هند. من چند تا نکته رو میخواستم بگم به عنوان ابتدا ورود به بحث، از اونها رد میشم، سعی میکنم که عرضم به خدمت شما وارد اصل بحث بشم که مراد از اندیشه سیاسی چیه و اندیشه سیاسی مسلمانان هند منظور من چی هست. منتها یک نکته ازش نمیتونه بگذرم و اون اینه که میگید بعد از اینکه اسلام، دنیای اسلام با پدیده استعمار و مدرنیته مواجه میشه، چه در غرب جهان اسلام، در غرب آسیا، در منطقه مصر و چه در شرق جهان اسلام در منطقه به اصطلاح شبه قاره هند، مسلمانان به دلیل تسلط در واقع تکنولوژیکی، نظامی، علمی و فناوری غربی ها و شکستی که در برابر اونها میخورن چه در هند، چه به قاره و چه در مصر و غرب آسیا، بخشی از اندیشمندان مسلمان یا جهان اسلام براشون پرسش هایی در باب چرایی وضعیت مسلمانان مطرح میشه و اینکه چه کار بکنن که از این شرایط در بیان. منظور من از در واقع اندیشه سیاسی همون راهکارهایی است که مسلمانان چه در شبه قاره یا چه در مصر، منطقه عربی، به این منطقه به اصطلاح نسبت به این وضعیت ارائه کردن. و عرضم به خدمت شما اونجوری که من تا حالا در واقع مطالعه کردم اینا، به نظر من هرچند که بحث بیداری اسلامی اونها رو معمولا در کتاب‌های جنبش‌های سیاسی از منطقه غرب و آسیا و خاورمیانه اینجا شروع میکنن، ولی به نظر من اونجوری که من مطالعه میکنم به لحاظ زمانی مسلمانان شبه قاره در بیان این نظریات نسبت به دیگر مسلمانان از یک نوع تقدم حداقل زمانی در واقع برخوردارن، چرا که مسلمانان زودتر با این قضیه بحث انحطاط و در واقع زوال جامعه اسلامی، حکومت اسلامی و روبرو شدن با قدرت‌های مخالف از جمله استعمار بریتانیا روبرو شدن. به همین خاطر به نسبت حتی مصر که در واقع در کتاب‌های جنبش ها از اونها ابتدا شروع میشه، یک نوع تقدم زمانی داره. برای اینکه در واقع فهم بهتری از طرح اندیشه‌های سیاسی توسط مسلمانان شبه قاره داشته باشیم، یک نگاهی بکنیم به سابقه تاریخی در واقع مسلمانان در هند. وقتی که تاریخ اسلام در هند رو مطالعه میکنیم، ما شاهد یا در واقع این تاریخ یادآور عصری از قدرت، جایگاه سیاسی، اجتماعی بالای مسلمان ها، رفاه و تسلط جامعه مسلمانان حتی به عنوان یک اقلیت حاکم بر اکثریت در واقع محکوم هست. این حاکمیت شش قرنه مسلمان ها تا زمان بحث ما از تأسیس سلاطین دهلی در قرن 12 میلادی تا سقوط امپراتوری گورکانی یا مغولان مسلمان هند هست و نقش در واقع کلیدی که مسلمانان در شکل‌دهی سیاست، اقتصاد، تاریخ و فرهنگ در شبه قاره به اصطلاح ایفا کردن و حتی ما تسلط نخبگان مسلمان رو بر ساختار اداری سیاسی نظامی این منطقه و در جامعه متکثر قومی و فرهنگی هندوستان یا شبه قاره و اینکه اکثریت غیر مسلمان هستند، ابتناع سیستم قضا رو بر مبنای شریعت و سنت هم در این دوره شاهد هستیم و نکته مهمتر در واقع اون اعمال سیاست تساهل و تسامح هست که در اکثریت زمانی این شش قرنه در واقع از سوی حاکمان مسلمان رعایت می شد برای اینکه بتونن همگرایی در جامعه هند ایجاد کنن. و از زمانی هم که گفتیم در بعد از اورنگزیب، از نیمه دوم اورنگزیب، حکومت اورنگزیب، این اعمال سیاست تساهل و تسامح کنار گذاشته میشه، ما شاهد واگرایی جامعه عناصر مختلف در جامعه در واقع هند هستیم. خب چرا مسلمانان هند، خب این گذشته رو مسلمانان هند دارن، و چرا مسلمانان در شبه قاره در واقع به طرح اندیشه های سیاسی که پرداختن؟ از تقریبا بعد از اورنگزیب تمام کسانی که در حکومت گورکانی به قدرت می‌رسن حاکمانی هستن که اون کاریزمای حتی مثلا اورنگزیب رو هم ندارن، لیاقت و شایستگی ندارن و نمیتونن سرزمینی و قلمرو رو که اسلاف در اینها در واقع به دست آوردن حفظ بکنن، و کم کم شاهد ضعف این حاکما، درگیری‌های داخلی، سربرآوردن قدرت‌های مخالف چی از غیر مسلمان ها و چی از مسلمان ها در برابر گورکانیان و حکومت اسلامی در هند هستیم که سه دشمن از همه مهمتر بودن: هندوهای افراطی، جنبش مراتا ها در جنوب هند، سیک ها در شمال هند و استعمار بریتانیا. اینها را علاوه کنید بر مشکلات داخلی که در واقع جامعه مسلمانان هند با اون روبرو بودن. زوال و در واقع سقوط حکومت گورکانیان مسلمان اون جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمان‌ها را در واقع از بین می‌بره. مسلمانانی که در یک دوره شش قرنه حاکم بر جامعه اسلامی هستند، با آمدن استعمار و این قدرت‌های به اصطلاح هندوها و سیک‌ها، اون جایگاه اجتماعی خودشون را از دست میدن. بریتانیا وقتی حاکم میشه بر این سرزمین، حتی شهروندان درجه دوم این جامعه هستند و انگلیسی‌ها عمدن و آمدن در واقع مسلمان‌ها رو در نادیده می‌گیرن در به اصطلاح اداره این جامعه که در اختیار گرفتن. اینها باعث ایجاد پرسش در بین نخبگان و در واقع متفکران و اندیشمندان جامعه مسلمان هند میشه که چرا و به چه علت. چیزی که من الان میخوام در خدمت دوستان عزیز باشم و عرض بکنم، در واقع طرح یک سری اندیشه سیاسی یا راهکار سیاسی هست که مسلمان ها تقریبا از دوران زوال و افول گورکانیان ارائه میکنن تا زمانی که منجر میشه به تشکیل کشور پاکستان در شبه قاره هند. این رو برای دوستان در واقع بخوام بگم، از اینها رد میشم. نکته ای که خب حالا من در واقع که برای این که چیز بکنم، بینید این تصویر سمت چپ شیواجی هست، رهبر جنبش مراتاها در جنوب هند که قدرت بسیار زیادی به دست آورده بود و در واقع یکی از دشمنان سرسخت و قوی به اصطلاح گورکانیان مسلمان در جنوب هند هست، از قلمروی جنوبی گورکانیان. رنجیت سینگ هست در منطقه پنجاب که این هم در واقع قدرتی رو به هم میزنه و حاکمیت به اصطلاح اقتدار مسلمان ها رو به اصطلاح تحت تأثیر قرار میده. نکته جالب این است که در همین اوضاع و احوال دو نیروی مسلمان، نادر افشار و ارزم به خدمت شما احمد خان عبدالی، هم به سرزمین گورکانیان حمله میکنن و باعث ضعف بیش از پیش در واقع حاکمیت مسلمانان در سرزمین هند میشن و زمینه ها را فراهم میکنن برای قدرتگیری استعمار بریتانیا در این سرزمین. ببینید عکسی که شما الان دوستان میبینید، تقریبا قلمروی گورکانیان در اوج قدرت خودشون هستن، حدود سالهای 1600. اما در سال 1742 این وضعیت در واقع شبه قاره هند هست، اون قسمت بنفش دولت سیکا هست، سبز در واقع مغولان مسلمان هند هست، مراتاها هست، و بعد امیران مستقلی که با خود دولت گورکانی در جنگن، مثل نواب سند، نواب عبده، نواب بنگال، در واقع نظام شاهیان در ایالت میسور، و این قسمت‌های قهوه‌ای رنگ که در شرق هند و بخش از نقاط می‌بینید جای پای استعمار انگلیس هست که کم کم وارد منطقه بنگال میشه و بنگال رو میگیره و در نهایت این دشمن هست که بر تمام قلمرو هند مسلط میشه. این وضعیت مسلمانان هند هست. در همچین شرایطی هست که این اندیشمندان به فکر یک راهکار میفتن که بتونن در واقع اون جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمان ها رو دوباره اعاده بکنن یا احیا بکنن. خب اندیشه سیاسی یا سیاسی به چه معنا هست که جناب آقای آصف کاظمی اشاره کردن که در واقع ایهام داره یا ابهام داره. من اون چیزی که مد نظر خودم راست رو در واقع بیان میکنم و بر اساس همین در واقع بحث خودم رو پیش میبرم. مراد من از اندیشه سیاسی مسلمانان هند مجموعی از دیدگاه و نظریات و تلاش‌های سیاسی مسلمانان منطقه هست برای در واقع احیای جایگاه مجدد خودشون یا تعریف باز تعریف مجدد جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمانان در واقع شبه قاره هند. خب ناگفته به اصطلاح گفتنی هم نیست که این دکتر تذکر دیم که خب این اندیشه متأثر از آموزه‌های اسلامی هست، سنت‌های محلی هست، شرایط سیاسی اجتماعی است که در واقع مسلمان‌ها در اون به سر می‌برند. محورهای اصلی این اندیشه اینه که اندیشمندان مسلمان هند مشخص بکنن که رابطه دین و دولت چی هست. هویت اسلامی مسلمانان هند رو در جامعه چند فرهنگی هند تعریف بکنن، مشخص بکنن که چی هست و بعد مبارزه بکنن یا راه‌هایی رو برای مبارزه برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی مسلمانان هند در واقع عرضم به خدمت شما ارائه بکنن و نقشی رو که یا به اصطلاح اون چیزی رو که مسلمانان باید در جنبش آزادی‌خواهی هند بازی کنن رو نشون بده. مراد من از اندیشه سیاسی همینه. حالا در ارتباط با این ارائه و راهکار برای حل مشکلات مسلمانان و تعریف باز تعریف جایگاه سیاسی اجتماعی و هویت اسلامی مسلمان ها چند مرحله این داستان چه اتفاق افتاده. مراحل اولیه است که در اواخر حکومت گورکانیان رخ میده، بعد مرحله دوم هست که اون راهکارها شاید به نتیجه نمیرسه، راهکار جدید رو ارائه میدن و بعد اشکال دیگه از راهکارها. نکته‌ای که خدمت دوستان عرض بکنم این است که ترتب زمانی اینجوری اینا نیست که حتما راهکار اول یا مرحله اول تمام بشه و بعد مرحله دوم. گاهی این مراحل با هم دیگه همپوشانی همچیه دارن که من سعی میکنم که این مراحل رو در واقع یا شکل‌گیری اندیشه سیاسی مسلمانان رو در این پنج مرحله در واقع خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. اولین مرحله اندیشه احیای حکومت اسلامی و در واقع اصلاح دینی هست که سرسله جنبان اون در واقع شاه ولی الله دهلوی و شاه عبدالعزیز دهلوی و کسانی که ادامه دهنده راه ایشون هست. بعد اندیشه جهاد و مقاومت نظامی هست که در بخشی از مسلمانان هند شکل میگیره. در کنار اون در واقع بخشی از جامعه مسلمانان مثل سید احمد خان و کسانی که مثل اون فکر میکردن اندیشه تجدید نظر و همزیستی سیاسی با به اصطلاح بریتانیا و مدرنیته رو در واقع مطرح میکنن. در ادامه وقتی که جنبش استقلال هند شکل میگیره تقریبا از سال 1857 که اون قیام معروف هند رخ میده به نتیجه نمیرسه و بعد ادامه این جریان میاد تا سال 1885 که کنگره ملی هند شکل میگیره و نخبگان هندو یک در واقع نهضت جدیدی رو که سازمانی یافته هست برای استقلال سرزمین هند از دست بریتانیا آغاز میکنن. اینجا هم هست که مسلمانان مشارکت میکنن و البته خب دو گروه هستن، یک گروه که در فکر این هستن که همراه با هندوها یک دو کشور مستقل ایجاد کنن و در ادامه کسانی هستن که به فکر ایجاد یک کشور مستقل و سرزمین و قلمرو مستقل برای مسلمان‌ها هستند که آخرین اندیشه سیاسی مسلمانان هست، اندیشه استقلال سیاسی مسلمانان شبه قاره. مرحله اول در که همون اندیشه احیای حکومت اسلامی هست، از اواخر در واقع در اواخر دوره گورکانیان شاید است. زمینه تاریخیشو گفتم، ضعف مسلمان ها بر سر برآوردن نیروهای مخالف، اون از هم پاشیدن همگرایی یا ایجاد واگرایی در جامعه اسلامی، ارزم به خدمت شما مخالفت هندوها، مخالفت سیکها و ورود استعمار هم به این منطقه هست و نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، نظامی، خزانه خالی دولت و فسادی که در درون دستگاه حاکمیتی گورکانیان هست، بخشی از متفکران مسلمان را به فکر یک راهکار میندازن که در واقع یک اصلاحی در حکومت انجام بدن. دو تا ویژگی داره این راهکاری که اونها ارائه میکنن: یک، تلاش برای بازگشت به اصول اسلامی و احیای حاکمیت مسلمانان، و تأکید بر توحید و مبارزه با بدعت‌ها، که این بدعت‌ها هم بدعت‌های دینی هستند و هم بدعت‌های در واقع فرهنگی و دنیوی هستند که عرضم به خدمت شما در سرزمین هند چیه اتفاق میفته. نمونه برجسته این اندیشه شاولی الله دهلوی هست که به طور مشخص در سه دهه از سالهای 1730 تا 1760 اندیشه های خودش رو مطرح میکنه. وحدت اسلامی حتی میان سنی ها و شیعه ها و در واقع پیروان مکاتب مختلف فقهی، ضرورت حکومت مبتنی بر عدالت، چون یکی از چیزهایی که ایشون فکر میکرد عامل ضعف در واقع گورکانیان هست، همین فساد و ظلم و بی‌عدالتی از عواملی هست که باعث ضعف گورکانیان شد. مبارزه با استعمار و نیروهای خارجی هست و عرضم به خدمت شما اصلاح جامعه اسلامی، دوری از فساد اخلاقی و بازگشت به اصول قرآنی و سنت پیامبر، و توجه به بحث اقتصاد، وضعیت اقتصادی مسلمان ها که سه تا دو تا نکته داشته: یکی رفع تبعیض اقتصادی در جامعه، و نکته دوم تأکید بر در واقع اون چیزهای شرعی، مالیات های شرعی که مثل زکات و وقف و اینجور چیزها هست. اندیشه های ارزم به خدمت شما شاولی الله دهلوی بعدها الهام بخش جنبش های اصلاح طلبانه بعدی میشه که در سرزمین در واقع شبه قاره هند شکل میگیرن. مرحله دوم اندیشه جهادی و مقاومت نظامی هست. زمانی هست که انگلیسی ها در واقع تقریبا دیگه بر شبه قاره مسلط شدن، سیک ها هم هستن، هندوهای افراطی هم در واقع داشتن، و عرضم به خدمت شما مثل نواب بنگال و نواب عبده و اینها هم هستن که رفتارهاشون با مردمان بومی و عادی سرزمین هند رفتارهای مناسبی نیستن. خب این اندیشه جهادی میان مسلمانان هند واکنشی به قدرتگیری سیکها، انگلیسیها، هندوهای افراطی، تهدید هویت دینی و در واقع چالش‌های اجتماعی بود که در قلمرو به اصطلاح مسلمان‌ها، تحت حاکمیت مسلمان‌ها شکل می‌گرفت. حتی مثلا برخورد با نواب ظالمی بودند که در مناطق حکومت داشتن و نسبت به به رعایای خودشون در واقع عرضم به خدمت ظلم می‌کردن، مثل جنبش فرائض که در منطقه بنگال غربی شکل می‌گیره، یا جنبشی که سید احمد بریلوی، معروف به سید احمد بریلوی شهید، در واقع در منطقه شمال غرب هندی امروزی در واقع انجام میده. خب طبعا معمولا یک به اصطلاح مبارزه هم شکل فکری داره هم شکل در واقع نظامی داره، گرچه این دو جریان بیشتر جریان نظامی هستند و عرضم به خدمت شما تأکید بر جهاد دارن، اما عرضم به خدمت شما هم در واقع سید احمد بریلوی، هم در واقع عرضم به خدمت شما حاجی شریعت اللهی که در بنگال غربی جنبش فرائض رو میندازه، یک سری اصول و عقاید و باورهایی رو هم در واقع در جریان جهاد خودشون اعلام میکنن. ویژگی های این اندیشه دوم مقاومت مسلحانه در برابر استعمار و سلطه غیر مسلمانان مثل هندوها هست و تشکیل حکومت اسلامی با تاکید بر جهاد هست که نمونه‌اش سید احمد بریلوی هست که جنبش مجاهدین رو میندازه و تلاش میکنه که در شمال غرب هند یک حکومت اسلامی تأسیس بکنه. کارهایی رو انجام میده اما در نهایت به شهادت میرسه در جریان برخورده که با دشمنان خودش داشته. و جنبش فرایز در بنگال که گرچه ظاهرش حمایت از مستأجرینی بوده که در زمینهای کشاورزی کار میکردن که در واقع ارباب رعیتی بوده و اون ارباب ها و فئودال ها و خان ها به این مستأجرین ظلم میکردن، اما در واقع برپاکسازی جامعه اسلامی از تأثیرات غیر اسلامی و در واقع مبارزه با سیستم زمینداری ناکارآمد در واقع تاکید داشتن. من خیلی گشتم که در واقع چیزی پیدا کنم که مستند باشه، چون برای خود منم خیلی مهم بود. این عکس‌ها رو پیدا کردم برای در واقع تقریب ذهن دوستان به این شخصیت‌ها. سمت راست حاجی شریعت الله صاحب در واقع جنبش فرایز در بنگال غربی و سمت چپ هم سید احمد شهید بریلوی هست. خب از اینها ما رد میشیم. مرحله سوم مرحله تجدید نظر در اندیشه سیاسی هست، یا اصلا بهتر بگیم ارائه یک اندیشه جدید. همزیستی سیاسی و جنبش های اسلامی اصلاحگرا در واقع جامعه هند هست. سیاست اندیشه تجدید نظر یا همزیستی سیاسی در واقع نمونه شاخصش سر سید احمد خان هست که سیاست همزیستی با غرب رو در واقع مطرح میکنه. البته ایشون غربگرا به اون معنای گفته میشه نبوده، در واقع اینکه تسلیم بیچون چرای غرب باشه، بلکه در واقع معتقد به این قضیه بوده که برای احیای شوکت و در واقع جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمانان ما باید مجهز و مسلح به همون اسلحه‌های دشمن بشیم و در واقع بتونیم با علم دشمن و با در واقع ابزار و تکنولوژی دشمن در واقع خودمون رو احیا کنیم و جایگاه خودمون رو به دست بریم. و این به قولی یا به تعبیری یک راهبردی مبتنی بر شرایط سیاسی و اجتماعی بوده و جناب سید احمد خان فکر میکرده که این در واقع این شکل از حرکت و یا این شکل از تفکر میتونه مسلمان‌ها را از اون انزوای اجتماعی سیاسی و ضعف علمی خارج بکنه و اونها را در واقع به مسیر پیشرفت هدایت بکنه. و نکته‌ای که در واقع نباید ازش غافل بشیم این است که اقدامات و فعالیت‌های در واقع جناب سید احمد خان نقش کلیدی در واقع در مدرن سازی جامعه مسلمانای هند ایفا کرد، با وجود مخالفت هایی که از سوی قشای سنتی در واقع در ارتباط با نظریات جناب سید احمد خان می شد. ویژگی های حرکت یا اندیشه سید احمد خان در واقع پذیرش آموزش های مدرن و جدید هست و انطباق مسلمان ها با شرایط جدید و تأکید بر اصلاح درونی هم نکنید، هم پذیرش آموزش‌های مدرن و انطباق با شرایط جدید و هم تأکید بر اصلاحات درونی در جامعه مسلمانان، مبارزه با تعصبات سنتی، یعنی تعصبات دینی غیر از یک چیزی و یک تعصبات سنتی هم که جدایی از مسائل دینی در واقع میکنه در یک جامعه شکل بگیره، پرهیز از فرقه‌گرایی هست و تجدید نظر در فکر در واقع دینی هست. تصویری هست که من از جنابش احتمالاً در اواخر عمر ایشون هست که به دست آوردم. اندیشمند اصلاح طلب، طرفدار غربیشتن مسلمانان بود، ولی نه به معنی که در واقع غرب رو بدون چون چرا قبول کنه، نه پذیرش کامل غرب. و گفتم که معتقد بود که ما اگر میخواییم با استعمار مبارزه کنیم، اگر میخواییم اون جایگاه و شوکت سیاسی اجتماعی گذشته خودمون رو در واقع عرضم به خدمت شما احیا بکنیم، باید به علم غربی، به تجهیزات غربی و اسلحه غربی در واقع مجهز بشیم. اقداماتی که جناب سید احمد خان انجام میده، دانشگاه علیگر است که حتما دوستان شنیدید، نقش بسیار مهمی در تربیت نیروهای متخصص تحصیل کرده و مدل برای جامعه مسلمانان هند داشته، تألیف آثاری که بوده که تطبیق میکرده بین آموزه‌های اسلامی و علم مدر، مثل همون کتاب تفسیر القرآنش که البته خیلی قبول ندارن چون میگن نگاه در واقع مادیگرایانه از به اصطلاح ارائه کرده، تلاش برای همکاری با انگلیسی ها به منظور حفظ منافع مسلمانان. خود این جای حرف داره که آیا این رفتار درسته یا نه، که میشه بحث کرد که نمیتونیم بگیم هم رفتار درستی نبوده و هم رفتار درستی بوده، که یک راهکار و تاکتیک به نظر من بوده که در واقع بتونه یک جایگاهی برای مسلمان‌ها ایجاد بکنه. و انتشار نشریه محمدان سوسیال ریفورم برای ارتقای وضعیت فکری اجتماعی مسلمانان و در واقع ارائه اندیشه های خودش. نگاه کنید، این در واقع یکی اولین شماره مجموعه شماره است که تهذیب الاخلاق یا در واقع محمدان سوسیال ریفورم هست، سال 1870 در واقع این نشریه انجام میشه و تقریبا 5 سال قبل از اینکه کنگره ملی هند تشکیل بشه. آرم در واقع دانشگاه علیگر است که نشانه شناسی اگر بکنیم درش بسیاری از مطالب نسبت به شرایط اون زمان هند نهفته است. تأکید این که قرآن بر علم، بر علم آموزی در واقع تأکید داره، این که هلال نشانه اسلامی هست، کتاب باز، توجه به علم و دانش، و در حال اگر بخوایم نشانه شناسی کنیم خود اینها در واقع جای فراوانی براش داره. و نگاه کنید در واقع یکی از دوره‌های فارغ التحصیلان دانشگاه علیگر است در سال 1938. ترکیب جمعیتی رو نگاه کنید، زنها هستن، مردها هستن، شکل پوشش رو اگر نگاه بکنید ترکیبی از سنت و مدرنیته هست اینها، که خودش در واقع گویای این شکل از اندیشه در واقع سیاسی هست که در شبه قاره در واقع مطرح شده. در ادامه همین اندیشه ما البته جنبش های اصلاحگرای اسلامی رو داریم، جنبش های اسلامی اصلاحگرا، نه جنبش های اصلاحگرای مسلمان رو داریم، مثل جنبش دیوبندیه و برلیوی است که جنبش دیوبندیه عرضم به خدمت شما ابتدا شکل میگیره برای همون بیشتر تأکید اجتماعی و فرهنگی داشته تا تأکید سیاسی یا روی کرده سیاسی در جامعه اون روزگار هند، بحث‌های فرهنگی اجتماعی رو مطرح میکنه. اما عرضم به خدمت شما شرایط سیاسی اجتماعی مسلمانای اون زمان هند رو در نظر بگیرید، نمیشه در نظر بگیم که این دوتا اندیشه روی کرتها یا نگاهی سیاسی هم به مسئله چیه، به شرایط اون زمان مسلمان ها در واقع چیه نداشتن. گرچه در واقع روی کرد و سبقه بسیلا پررنگترشون در واقع توجه به جنبه های دینی و اجتماعی و فرهنگی بوده، اما به مسائل سیاسی هم در واقع عرضم به خدمتشو توجه داشتن. یه مؤلفه ها و نشانه هایی هست که میتونیم بگیم اینا جزء اندیشه سیاسی این دو جریان هست. واکنش به سلطه بریتانیا هست، هر دو با سلطه بریتانیا بر جامعه اسلامی مخالف بودن. مشارکت در فعالیت های سیاسی مثل جنبش خلافت و نهضت عدم همکاری با انگلیسی ها هست که البته دیوبندی ها بیشتر در واقع در این جریان ممنون مشارکت داشتن. تأکید بر لزوم حکومت اسلامی، هر دو معتقد بودن که در واقع ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی و اصلاح فرهنگی اجتماعی در جامعه بدون در واقع حکومت اسلامی امکان نداره، و تأکید بر حفظ هویت اسلامی در برابر نفوذ فرهنگی بریتانیا است که این در واقع نشانگر رویکردهای سیاسی و اندیشه سیاسی این دو جریان اصلاح طلب دینی اجتماعی هست، گرچه دیوبندی بریلویه در واقع در واکنش به افرادگرایی دیوبندی شکل میگیره و سعی کرده که یک اصلاح گرای اسلامی میانه رو در واقع ارائه بکنه. دارالعلوم دیوبند هست که بسیار بر جریان یا اندیشه در واقع الان دیگه به قول جناب دکتر کاظمی بسیاری از مسائلی که الان ما باش درگیر هستیم بخشی و نتیجه و پیامدهای همین اندیشه های سیاسی است که در شبه قاره شکل گرفته. حداقل در افغانستان ما در واقع متاثر از این جریان هستیم و جریان دیوبندیه تفکراتش و عرضم به خدمت شما هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ عملی بر تحولات سیاسی اجتماعی در واقع منطقه شمال غرب شبه قاره مثل پاکستان و حتی افغانستان در واقع تاثیرگذار بوده و احمد رضا خان بریلوی هست که در واقع مؤسس در واقع جنبش اصلاحی بریلوی هست. مرحله چهارم ما یک مرحله دیگه داریم، این زمانی هست که در واقع نهضت استقلال هند، نهضت آزادی هند، جنبش آزادی هند شکل میگیره و در واقع شخصیت ها و نخبگان هندو در جامعه در واقع سعی میکنن که خیلی از این رو رفتن غرب درس خوندن، در واقع جزء اشراف و زمیندارا هستن، طبقات بالا هستن، اما مخالف انگلیسی ها هستن و با توجه به تغییرات سیاسی اجتماعی تحصیلاتی که در غرب داشتن میان برمیگردن در هند، یک جریان هدفمند تشکیلاتی و هدفدار رو در واقع بر ضد استعمار هند و آزادی در واقع هند از دست بریتانیا آغاز میکنن که در واقع نمود مهمش اون تأسیس حزب کنگره هست در سال 1885 که تمام در واقع جناح‌ها و در واقع گروه‌های مبارز و آزادی‌خواه هند رو جمع بکنه که بعدها مسلمان‌ها هم در واقع به این جریان وارد میشن. از اینجاست که این در واقع اندیشه اتحاد هندی و ملی‌گرایی اسلامی رو داریم، در واقع مشارکت نخبگان اندیشمندان و سیاستمداران مسلمان در کنار هندوها هست برای نهضت استقلال هند و آزادی هند. اما به تدریج که این جریان جلو میره نخبگان مسلمان متوجه میشن که هندوها خیلی ممکنه توجهی به جایگاه یا حق و حقوق سیاسی اجتماعی مسلمانها نداشته باشن و یک فکر و اندیشه و جریان در همین حرکت کلی شکل میگیره که ما باید به فکر حفظ منافع مسلمان ها همچه باشیم، ولی فعلا در قالب یک هند متحد هست، اما کم کم به جایی میرسن که نه، در قالب یک هند متحد اصطلاح احقاق حقوق سیاسی اجتماعی اقتصادی و یه مسلمان ها امکان نداره که در واقع اینها مطرح میشن. همین زمینه تاریخیش همینی که من گفتم، شگیری نهضت استقلال هند هست، مشارکت فعال مسلمانان در عرضم به خدمت شما هست و بعد گسترش جنبش نهضت استقلال طلبی هند هست، بعد رشد ناسیونالیسم و ملیگرایی هندو هست و کم کم ترس نخبگان و در واقع رهبران مسلمان هند، مسلمان شبه قاره از در واقع سوی اکثریت هندو که کم کم اندیشه ملیگرای اسلامی هم شک میگیره. منظور من از ملیگرای اسلامی یعنی حفظ هویت و منافع در واقع مسلمانان در چارچوب یک کشور مستقل از هند یا ایجاد یک هویت مستقل برای مسلمان ها. دو تا ویژگی داره. برخی از مسلمان ها در واقع دنبال این قضیه در قالب یک هند متحد بودن با اقوامی دیگه، با هندوها، با چه دیگه، در مقابل بخشی از مسلمان‌ها در واقع تأکید بر در واقع شکل‌گیری یا تمایز مسلمان‌ها و یک هویت مستقل سیاسی اجتماعی برای مسلمان‌ها در واقع داشتن. این مسیر طولانی رو طی می‌کنه و پیچیده‌ای طی می‌کنه. بسیاری از رهبران مسلمان معتقد به همراهی با در واقع حزب کنگره و جریان اکثریت هندو بودن. حتی شخصیت مثل محمد علی جناح تا مدت ها با اینا همراه بود، اما از یه جاهای محمد علی جناح هم در واقع کم کم به این نتیجه میرسه که با در اصطلاح در یک ساختار سیاسی مشترک ممکنه مسلمان ها به حق و حقوق خودشون چیه نرسن، و کم کم در واقع اون طیف و جریانی که طرفدار استقلال مسلمانان هند از هند بوده در واقع و ایجاد یک تشکیل یک کشور مستقل یا یک سرزمین مستقل با هویت اسلامی برای مسلمان ها بوده، این پررنگتر میشه و طرفداران بیشتر میگیره. به اصطلاح اون شاخص سیاسی شکل‌گیری جریان سیاسی به نام مسلم لیگ هست، در واقع اون اتحادی مسلمانان هست که مسلمان ها در واقع تشکیل میدن و این مسلم لیگ هست یا از طریق مسلم لیگ هست که مسلمان ها اون جریان خودشون رو چیکار میکنن، اهداف خودشون رو دنبال میکنن. سال 1906 21 سال بعد از تاسیس کنگره تقریبا تو این سال ها مسلمان ها با حزب کنگره و با رهبران هندو همراه بودن، اما از یه جایی که فکر میکنن با هم ممکنه آبشون توی یه جوب نره یک اتحادی برای خودشون تشکیل میدن با هدف در واقع احقاق یا حفظ حقوق سیاسی اجتماعی مسلمانان. بعد ها منجر میشه به تشکیل یک کشور مستقل اسلامی به نام پاکستان. مرحله پنجم که بحث ما هست و من دیگه به اصطلاح ختم جلسه رو اعلام بکنم از طرف خودم و در خدمت دوستان خواهیم بود اگر پرسشی یا پاسخی بود که هم پرسش شما انجام بدید و هم پاسخ جناب شوبرنعیم و آقای سید آصف کاظمی انشاءالله انجام خواهند دادن. اندیشه استقلال مسلمانان شبه قاره است که به طور جدی مطرح میشه و زمانی است که دیگه مسلمان ها به این نتیجه رسن اکثریتشون که در قالب کشور متحد هند مسلمان ها راه به جایی نخواهند برد. از نیمه اول قرن بیستم و در جریان گفتیم که مبارزات استقلال طلبانه هند جریان آغاز میشه، توی بحث‌های همراهی با حزب کنگره و اینها مسلمان‌ها دو بار درخواست در واقع تعیین جایگاه و حق سیاسی خودشون رو می‌کنن، یعنی رهبران مسلمان به رهبران حزب کنگره که هندو بودن میگن آقا بیا بشینیم که ما در این نقشه هند مستقل جایگاه ما کجاست، وضعیت سیاسی حقوقی اجتماعی ما کجاست. هر دو بار هم در واقع رهبران هندو اینو گذاشتن گفتن آقا فعلا جایش زمانش مناسب نیست، الان وقت مبارزه با استعماره، در واقع بذاریم هند که مستقل شد مجلس شورا نهادهای دموکراتیک شکل گرفت اون موقع ما در واقع میشینیم صحبت میکنیم درباره جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمانان. خب در واقع این احساس خطر رو در واقع رهبران مسلمان انجام میدن. فکر کنم اولین بار علامه اقبال هست که طرح تشکیل یک کشور مستقل به نام پاکستان رو در واقع ارائه میکنه و شخصیت های مثل جناح هم در واقع از این حمایت میکنن. یه شخصیتی هم هست که خیلی مطرح نیست، یعنی پست سیاسی یا نقش سیاسی رسمی در تاریخ سیاسی مسلمانان شبه قاره نداره، یه دانشجوی مسلمان در واقع شبه قاره‌ای هست که در انگلیس به اصطلاح تحصیل میکنه و این در اونجا در واقع فکر کنم سال 1940 که یک کنفرانسی در هند در انگلستان تشکیل بوده که درباره وضعیت هند صحبت بشه، بین عرضم به خدمت شما وضعیت هند رو مشخص کنن هم انگلیسی ها و هم در واقع جریان رهبران استقلال هند. اونجا ایشون یک نوشته یا یک جزوه رو میبره به معنی نبر یا الان یا هیچگاه، شاید شبیه به این الان عنوان دقیق اون نوشتهش رو فراموش کردم، اونجا میگه الان باید ما همینجا تو همین جلسه تو همین نشست ها مشخص کنیم تکلیف ما که در واقع یا همین الان این هویت مستقل سیاسی رو باید تعیین کنیم یا اگر تو این مذاکرات نشه هیچ وقت ما نخواهیم توانست یک ساختار سیاسی مستقل و هویت مستقل برای مسلمان ها داشته باشیم که ایده عملی کشور پاکستان رو مطرح میکنه و حتی ترکیب اسم پاکستان رو به همین شکلی که هست، چون پاکستان در زبان فارسی و زبان اردو به معنی کشور پاکان در واقع معنی میده و این رو در واقع از ترکیب بندی مناطقی که باید این ایالت ها این کشور رو تشکیل بده در واقع ایشون به اصطلاح پیشنهاد میکنه، گرچه بعدن خودش بعد از استقلال پاکستان خیلی بخت باشیاری نمیکنه در پاکستان یا در کشور جدید مسلمان ها جایگاهی پیدا نمیکنه، به لحاظ فکر کنم اختلافات مبنایی که با رهبران جدید پاکستان داشته، چون رهبران پاکستان دو تا مشکل با جناب چودری داشتن. یکی چودری اون جغرافیایی که برای پاکستان تشکیل شده بود قبول نداشت و این رو به عنوان یک پاکستان ناقص در نظر میگه، این پاکستان ناقصه، اون پاکستانی که ما گفتیم شامل این جغرافیا نشده. و نکته دوم بر هویت کاملا اسلامی پاکستان در واقع تاکید داشت. رهبران جدید پاکستان در واقع سعی میکردن که با استفاده از ایده های مدرن یک کشور در واقع جدید رو شکل بدن که این در واقع اختلاف باعث شد که مغضوب رهبران سیاسی جدید پاکستان مثل لیاقت علی خان واقع بشه و فکر کنم از پاکستان اخراج میشه یا تبعید میشه و در تبعید و گمنامی و شرایط بد اقتصادی در انگلستان از دنیا میره. ویژگی های این اندیشه پنجم که اندیشه استقلال سیاسی مسلمانان هست، این تأکید بر ایجاد دولت مستقل برای مسلمانان هست و استفاده از ایده های مدرن برای تشکیل یک کشور مسلمان بر اساس در واقع هویت اسلامی. کل اون چیزی رو که خدمت دوستان عزیز گفتم در این اسلاید آخر برای دوستان آوردم که اندیشه سیاسی به اون معنایی که در اول تعریف کردم که در واقع نسبت بین دین و دولت رو مشخص بکنه، هویت باز تعریف بکنه، هویت مسلمان ها و مشخص بکنه جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمان ها و احیا بکنه اون یا باز احیا بکنه اون جایگاه رو، از زمانی شکل میگیره که مسلمان ها دچار ضعف و رکود میشن و اون جایگاه سیاسی خودشون رو از دست میدن. در واقع پاسخ به اون چالش های داخلی و خارجی بود که در واقع جامعه اسلامی شبه قاره، جامعه مسلمانان شبه قاره که حاکمیت سیاسی داشتن باش مواجه میشن. و خب این از تلاش برای احیای اصول اسلامی، اصلاح دولت گورکانیان تا مقاومت نظامی و در برابر انگلیسی ها و نیروهای غیر مسلمان، ارائه پذیرش همزیستی مسالمت آمیز و توجه به آموزش های غربی برای مسلمان ها، این مراحل رو طی میکنه تا میرسه به اندیشه در واقع استقلال سیاسی و تأسیس یک کشور مستقل برای مسلمانان شبه قاره که متفکران زیادی در ارزم به خدمت شما در جریان این ارائه اندیشه‌های سیاسی نقش داشتن، از شاه ولی الله دهلوی بگیرید تا در واقع دوره‌های متأخر که هم احمد خان هست، هم ملا لقمبال هست، محمد علی جناح هست و رهبران سیاسی مسلمان دیگه‌ای که در واقع این رو پی گرفتن و امروز در واقع پاکستان یا بنگلادش نتیجه در واقع این اندیشه های سیاسی است که در این 200 سال اخیر در جامعه مسلمانان شبه قاره هند ارائه شده. خب خیلی ممنون و متشکرم از حوصله‌ای که دوستان به خرج دادن، از حضور جناب آقای شبه نعیم، آقای فاریز اسماعیلوف، جناب آقای دکتر کاظمی. من در خدمت دوستان عزیز هستم که سوالات شما رو بشنوم و از جناب شبه نعیم به عنوان متخصص اهل این شبه قاره، بخشی از این جریانات این اندیشه ها، و جناب آقای دکتر کاظمی متخصص این قضیه، میخوام که کاستی های بحث من رو در واقع جبران بکنن و پاسخ سوالات دوستان رو بدن. ممنون و متشکر.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دوستان 20 دقیقه وقت داریم.
20 دقیقه وقت داریم. ما ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر موسوی که بسیار زیبا و خلاصه و همه مطالب رو حدوداً 50 دقیقه فرمودن. بنده که استفاده کردم، یعنی علی ریان بکنیم، من دو ترم تاریخ اسلام در شقاره هند رو تدریس کردم، ولی انصافاً اینجا مطالبی جدیدی یاد گرفتم که خودم نخونده بودم قبلا. از جمله درباره همین لیاقت علی چودری رو من ایشون فرمودن خیلی گمنامه، فقط شنیده بودم در نامگذاری پاکستان دخالت داشته، ولی ایشون اطلاعات عجیبی رو پیدا کردن که ایشون گمنام نیست. اگر اینقدر نقش داشته و اساس شکلگیری پاکستان حداقل پیشنهادش اونجا باشه، خب نشون میده که اینقدر گمنام هم نبوده، ما اطلاع نداریم. و انصافا مطالب خیلی خوب و ارزشمندی مطرح شد. دوستان عزیز مطالبشون رو، سوالها، پیشنهادات و نکات تکمیلیشون رو ارائه بکنن. بنده همونطور که عرض کردم از اندیشه سیاسی، قبل از اینکه مطالب از دوستان ارائه بشه، نظرم این بود که احتمالاً در این کلاس ما مباحث اندیشه سیاسی شبقاره پاکستان، شبقاره هند رو، ویژگی های اون رو میخواییم بررسی بکنیم که این ویژگی های اندیشه سیاسی در شبقاره هند با دیگر نقاط و مناطق جهان اسلام چه تفاوتی داره. به عنوان مثال به خدمت شما عرض کنم، همونطور که استادم فرمودن، در بحث جنبش شاولی الله دهلوی که ایشون سرآغاز مباحثشون هم از همینجا بود، یعنی سرآغاز استعمار در دنیای اسلام یا تاریخ معاصر، که حالا جناب آقای شعبه نعیم هم تشریف دارن احتمالاً تکمیل می‌فرمایند، از اینجا مباحثشون رو شروع کردن. همین بحث شاولی الله دهلوی، ایشون همکلاس، احتمالاً همکلاس است و برخی از مناطق با محمد ابن عبدالوهاب در ریاض همکلاس بوده. برخی هم گفتن نه، همکلاس نبوده، فقط همدوره بودیم. حالا چه همکلاس باشن چه همدوره باشن، ایشون دو تا از متفکران مسلمان هست، محمد ابن عبدالوهاب و شاولی الله دهلوی، که اندیشه سیاسی محمد ابن عبدالوهاب اون میشه و اندیشه شاولی الله دهلوی در شبقاره هند این میشه. یعنی من برداشتم این بود که این ویژگی ها را احتمالاً در این کلاس یا در این نشست بررسی خواهیم کرد. به عنوان مثال در دو نکته رو من خدمت شما در همین تفاوت‌ها و شباهت‌ها عرض بکنم. این که شاولی الله دهلوی با جنبش وهابیت در هند حداقل شباهت‌های زیادی داره، اما در یک چیز با هم شباهت دارن که همه ما و شما می‌دانیم و اون تشیع و ستیزی هر دو تا جنبش است. ولی واقعا همه ما میگیم که هم شاولی الله دهلوی، البته خود شاولی الله دهلوی این تشیع و ستیزی رو نداشته، بعد از عبدالعزیز پسرش این جریان پرقدرت شد. حالا این تشیع و ستیزی شاولی الله دهلوی یا جنبش دهلوی با جنبش وهابیت از زمین تا آسمان تفاوت داره. اونجا بر اساس مبنا و تفکر است، ولی اینجا کاملا بر اساس دیدگاه‌های سیاسیه. چون در دوره شاولی الله دهلوی ایشون دنبال هند بزرگ و همگرایی که استاد فرمودن همه جریان‌های سیاسی و گروه‌ها و طوایف سیاسی در هند باید در مقابل استعمار هند و جنبش هندوها باید با هم توافق میکردن، و اتفاقا در اون زمان جنبش های شیعی رو داریم که اصلا فرمانبرداری از این تفکر بزرگ نداشتن و دنبال استقلال و اینکه یک گوشه ای از شبقاره هند رو بگیرن و یک حکومت ملوک طوایفی مثل اربابان اوده و اون چیزایی که ایشون فرمودن شبیه اون میخواستن ارائه بدن. لذا تفاوت شیعه ستیزی وهابیت با جنبش شاولی الله دهلوی با هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارد، علارغم که در این نکته با هم اشتراک دارند. یکی از نقاط اختلافی که خیلی مهم و حائز اهمیت است جدای از مسائل فکری، چون مثلا جنبش وهابیت اصلا میانه با تصوف نداره، برخلاف اون در جنبش شاولی الله دهلوی، خود شاولی الله دهلوی یک جنبش صوفیانه هم هست، اندیشه های تصوفی شاولی الله دهلوی داره، کمتر جنبش های تصوف در آسیا و ماوراءالنهر و جای دیگه داره، یعنی خودشون کتاب ها و آثاری داره که جنبش صوفی رو هم شرح میده. یکی از تفاوت‌های بسیار بسیار برجسته این دو تا جنبش این هست که جنبش وهابیت در حجاز بله ایشون فرموده که سوال دوستان رو وقت بگذاره، من همین رو می‌خواستم عرض بکنم که در حجاز جنبش وهابیت هیچ تضاد با استعمارگران ندارد، بلکه کاملا در خدمت اون هست. بله جنبش شاه ولی الله دهلوی از آغاز بر اساس جدایی و مبارزه و جهاد با اشغالگران و استعمارگران پدید آمد. لذا تصور من این بود که در این کلاس احتمالاً ما شباهت‌های این اندیشه ها را در این مناطق بحث می‌کنیم، ولی بیشتر استاد بر گونه شناسی و تاریخ این اندیشه ها از شاه ولی الله دهلوی تا امروز مطرح شد. حالا به عنوان مثال تا دوستان عزیز سوالشون مطرح بکنن، ما آخرین جنبش و آخرین جریانی که ایشون ذکر کردن جنبش استقلال هند، استقلال مسلمانان هند که منجر شد به کشور اسلامی پاکستان. به عنوان یک اندیشمند، به عنوان کسی که شما وقت زیادی روی این مسائل گذاشتید، این جنبش استقلال مسلمانان در هند در کل به نفع مسلمانان شد یا به ضرر مسلمانان؟ این سوال بنده هست که حالا جناب آقای شبیر نعیم و دوستان عزیز و جناب آقای دکتر موسوی اگر صلاح دونستن و لازم دونستن پاسخ بدن. منظورم این نیست که پاکستان خوب شد شکل بگیری یا نه، این شکل گیری مسلمانان در اینجا در مجموع به نفع مسلمانان شبقاره تمام بشه یا خیر؟ دوستان عزیز در خدمت شما هستیم، بلندگوهای شما هم در اختیار شما هست و
روشن بکنین و مطرح بکنین سوال. آقای شبیر نعیم از همینجا
سوالم منم دارم.
البته من خودم خیلی طولانی صحبت کردم، شما مختصر در
آقای نعیم جواب بده فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره لیاقت علی خان استاد صحبت کردن که چیزی که ایشون گفتن که زندگی گمنامی بود و رفتن انگلیس و اونجا چیز
نه
لیاقت علی آها رحمت علی درباره رحمت. خب این جنبش های اسلامی که در شبکاره هند چیز بود، این مثلا اقبال لاہوری، چودری رحمت علی، سر سید احمد خان، شاہ احمد دہلوی، این در اون زمان از لحاظ خودشون مثلا تدریس کردن، دانشگاه ساختن، به همه علوم این کارو کردن که مسلمان هر چقدر چیز صاحب علم باشن که همین جنبش سیاسی که هستش بیرن یه آزادی خودشون یه چیزی بگیرن، مثلا یه جدا بشن یا حقوقشون بگیرن. اون موقع این شخصیت ها در اون زمان کارهای خودشون انجام دادن. خود محمد علی جناح که قبلا چیز با گاندی یکی بودن و بعد از یه چند مدت یه جدا شدن که مثلا من یه کشور دیگه میخوام. این همه کاوش هایی که این شخصیات انجام دادن در اون زمان و بعدن وقتی جدا شدن قسمت پاکستان شد، اون موقع خودش انگلیس اومد بین چیز هند پاکستان و تقسیم بین تقسیم هند و پاکستان و خودش چند تا کارهایی انجام داد خودش انگلیس که تا حالا اون چیزها حل نشده و تا حالا باعث درگیری بین پاکستان و هند الان هم هست و اون این همه کار در اون زمان وقتی پاکستان و هند جدا شدن اون این کارهای انگلیس بوده. اون زمان خیلی ریاست های مسلمان بوده که دست هند افتاده و خیلی مثلا بین سکھا رو تقسیم کرد، سکھ مثلا تو هند پنجاب موندن و اصل شون مثلا به طرف پاکستان مونده، یعنی این بین سکھا یعنی یک لکیر ایجاد کردن که جدا شدن سکھا جدا مسلمان ها کے بودن و اونا را مثلا حیدرآباد بوده، دکن بوده، مثلا ریاست مسلمود بوده، اونا خودشون یه ریاست بوده و بعدا این تقسیم به هند کرد. مثلا بنگلادیش بود، بنگلادیش تو جدا کرد با پاکستان متصل کرد، ولی اصلا راه های زمینی نداشت که زمینی پاکستان مثلا اونجا بیر، اصلا راه های زمینی نداشت. این همه تقسیم های انگلیس بوده که تا حالا چیز بعدا بنگلادیش جدا شده. و چیزی دیگه که وقتی پاکستان جدا شده اولین ارتش نظامی که بزرگ ارتش نظامی که بود،
الان شما دارین سوال مطرح میکنین یا دارین توضیح میدین؟
ببخشید همون چیزی که شون گفتن که آیا فایده داشت یا نداشت.
آها نه لازم نیست شما جواب بدین، الان آقای نعیم جواب میده. باشه متشکر.
باشه ممنون.
آقای سیسون
ایشون از حقیقت خود استفاده کرد ولی من گوش میکردم.
ببخشید.
البته خب درست به نام مثلا اهل سنت وارد پاسخ میداد جواب میداد، ولی خب قرار که آقای نعیم جواب بده.
پس اگر اجازه بشه دوستان سوالاتشون اول مطرح کنن، شاید تداخل داشته باشه بعد در
بعد دفعه جواب میدیم.
السلام علیکم. آنچه که من در مورد مطالعه کردم و استادا گفتن که این جدا شدن کشور از پاکستان، این شعار مسلمانان نبود، این شعار هندوها بود، اونا میخواستن که جدا کنیم کشور بخواییم. اینا درست دیگه نه استادا بگو.
دیگه مثلا آقای نایی من سوال نداره غیر از دیگه دوستان ببینم.
خب سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز و آقای نعیم. عرض به محضرتون یک سوالی که پیش میاد با توجه به توضیحات استاد، سوالی که برام پیش میاد، اون اعتراضی که نسبت به اون پاکستانی که شکل گرفته بوده در اصل چی بوده؟ اینا معترض به چه چیزی بودن؟ مثلا میگفتن از نظر جغرافیایی که گفتید پاکستان مورد پذیرش برخی از اون عزیزان مثلا رحمت علی و اینا نبود، اعتراضشون چی بود؟ کوچیک بود؟ بزرگ بود؟ اون مرزبندی که قرار بود انجام بشه چی بود که نشده بود؟ چی اونجا درست نبود؟
دوستان دیگه
حل بین سوال. خب کار آقای شوبر نعیم کم
آقای نعیم شما سوال اول اینکه آیا پاکستان تشکیلش به نفع بود یا به ضرر رو، و همچنین سوال دوم
بچه
استقلال نزد مسلمان بود و انگلیسی ها در واقع.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای سید جمال موسوی و آقای دکتر آصف. از این یه تشکر دیگه هم که به این موضوع مهم توجه کردن. من بعضی چیزها رو که معمولا گفته میشه قبول ندارم. مثلا بنده اگه پاکستانی باشم بیام اصلا درباره افغانستان یه تحقیقی انجام بدم، مقاله بنویسم. ما در اصل که یکی هستیم، حالا اسلام رو هم کنار بذارید، از لحاظ انسان بودن که یکی هستیم. از این لحاظ خیلی خوشحال هستم که یک موضوع خیلی عالی رو انتخاب کرده بودن. و چند نشست که قبلا بنده حضور داشتم با ارائه دهنده هم جناب آقای دکتر بودن، ماشاءالله این هنر رو دارن. یعنی حالا مثلا تاریخ چند صد سال رو در حد 50 دقیقه به خوبی ارائه میدن. من خیلی نمیخوام که وارد این موضوع بشم، حالا من خجالت میکشیدم، خیلی بر اسم بنده رو بردن. ببینید بنده اگه از پاکستان باشم یا هند باشم، این اصلا دلیل نمیشه که متخصصم. من شخصا هم استفاده کردم و ایشون بله خوب تاریخ معاصرم خونده باشیم دیگه این دلیل نمیشه که ما متخصص شدیم. فقط یک نکته روشی رو میخواستم عرض کنم. در همین جا که ما حضور داریم یه نشستی برگزار شده بود، عنوان رو شما توجه کنید، مثلا نوشته بود تحلیل سیاسی بند سوم صلح امام حسن. یعنی فقط یه خط رو اومده بود و خیلی شسته رفته مثلا در حول همین خط. من استاد مطالبی رو که ارائه می دادن احساس کردم که در یک کلاس آموزشی نشستم و این واقعا اهمیت داره. از این لحاظ نه که مثلا هر نشستی مثلا پژوهشی باشه، ولی تو نشست ها معمولا این نکته رو توجه می دن که یه حرف تازه، یه تحقیق تازه یا یه یافت تازه رو که شما میخواهید اینا رو بگید. خیلی حالا من نمیخوام شخصیت ها رو اسم ببریم، در این زمان اصلا خیلی ما هم اتفاقات داریم هم شخصیت ها رو داریم. البته این نشست از این لحاظ خیلی عالی است که من شخصا اینجا یادداشت می‌کردم، خودکار نداشتم، تو موبایل یادداشت می‌کردم. یک نظام موضوعات خیلی عالی مثلا از همین نشست میشه ارائه داد. همین که فرمودن خود مسلمان ها مثلا دنبال استقلال بودن. خب حالا در این اگه دوستان محترم بیان یه تحقیقی رو انجام بدن که در این وسط واقعا اسلام گرایان چه کار میکردن. اصلا ما اسلام گرایان رو در نهضت استقلال خیلی نقشش رو پررنگ چی اصلا معاندانه میبینیم. اینا میان اصلا مخالفت می آقای مودودی رو اسمش رو نبرده. آقای مودودی اصلا آقای قائد اعظم رو که اون زمان بهشون قائد اعظم میگفتن میگفت این کافر اعظمه، این اصلا یک فرد خائنه چون ریش میتراشید. یعنی همچنین یه چیزهای خیلی کوچک رو. بعد خانقاه ها، نکته اصلی که ایشون فرمودن مثلا جنبش دیوبندیه باشه یا بریلویه باشه، تنها جنبشی که مخالف سلطه استعمار بوده دیوبندیه است و واقعا خالصانه در این زمینه اینا تلاش کردن. ولی شما بریلوی ها و اینا رو اصلا به هیچ وجه، من چون وقت ندارم و واقعا من خجالت میکشیدم اسم من رو میبردید، اسنادی که تا حالا به دست اومده من به دوستان چیز حالا توصیه که نه مثلا عرض میکنم که در زمینه های مختلف تحقیقات زیادی انجام شده. همین که سوال رو فرمودن مثلا واقعا استقلال پاکستان به نفع مسلمانان شد یا به ضرر پاکستان، این سوالی هست که در حول این سوال خیلی تحقیقات مثلا خانم دکتر عایشه هست، عایشه جلال، کتاب های خوبی داره. و اگه ما خود تاریخ رو ببینیم، اون زمان رو ببینیم، ببینید زمان استقلال پاکستان زمان اتمام جنگ جهانی دومه. اصلا آقای اقبال باشه یا آقای قائد اعظم باشه، حالا اخلاصشون رو بذارید کنار، اصلا پاکستان وجود اومدن پاکستان جبر بوده. یعنی اینا حتی در یک حیط قبول کرده بودن که آقای نهرو و چیز رهبران هندو قبول کرده بودن که آقا بیایید ما با هم باشیم، پارلیمان که تشکیل میشه 50% مال شما 50% مال ما. اصل اینا گفتن که ما دنبال استقلال نیستیم. آقای قائد اعظم اونجا قبول کرد، ولی حالا همین آقای نهرو بعد میره مصاحبه میده میگه که آقا ما این حرفی گفتیم، حالا لازم نیست که بر این حرف عمل هم بکنیم. دیگه اینجا بود که آقای قائد اعظم محمد علی جناح گفت که شما الان همین رو اینو که داری میگید بعد از این که ما از انگلیس آزادی رو پیدا کردیم، پس سرنوشت ما چی میشه؟ بعد یه نکته خیلی اساسی که ما میگیم که آقای اقبال لاهوری اومد و مطرح کرد و یک کشور پاکستان رو میخواد، نه اصلا ما اینجا خیلی اشتباه میکنیم. ببینید شما توجه داشته باشید، هند، کل تاریخ هند رو شما اگر در نظر بگیرید هیچ وجه یک پارچه نبوده، حتی در زمان گورکانیان. ببینید یه دولت های کوچیک مثلا یه منطقه عابد رو اسم بردن، سادات رو اسم بردن، یعنی حاکمان سکه ها رو اسم بردن. اینا یک مثلا دولت های مستقل کوچک در هند همیشه وجود داشتن، حتی در سلطه انگلیس هم همینطور بوده. نزدیک به 500 و 550 همچنین دولت های مستقل بوده. آقای اقبال لاهوری که اومده بود ایشون همین رو گفته بود، میگفت که آقا اونجاهایی که مسلمان ها زیاد هستن یا تعدادشون بیشتر هست، ما بیایم اینجا به ما چیز بسپورید، ما اینجا پارلیمان داشته باشیم. و این چیزی نبود که مثلا خیلی جدید باشه. حتی تو مینار پاکستان که ما مثلا اونجا یک یادگار تو لاهور داریم 1940 هم که جمع شده بودن، اونجا هم نگفتن ما یک کشور مستقل به عنوان پاکستان میخواییم، حالا دوستان برن بخونن. نه، اصلا اونجا هم همین رو گفتن، گفتن که آقا ما اون مناطقی مسلمان ها بیشتر هست میخواییم مثلا حق انتخاب و اینا رو به ما سپرده بشه. من دیگه خیلی نمیخوام، من خیلی استفاده کردم. حالا سوال این بود که آیا پاکستان که وقتی چیز استقلال یافت به نفع مسلمانان شد یا به ضرر مسلمانان؟ ببینید در این زمینه من عرض کردم که نمیخوام مثلا قاطعانه بگم، چون هر دو طرف یه دلایل های خاصی دارن، ولی اونایی که میگن که به نفع مسلمانان شد به نظر شخصی من اینا یعنی دلایلشون قوی تره. چرا؟ همونطور که عرض کردم اصلا هندوها نمیخواستن به مسلمانان مثلا بعد از استقلال کنار بیان، مشکلات در اون زمان هم بوده. به همین خاطر آقای قائد اعظم محمد علی جناح هم قبول کرده بود که بیاید 50% نمایندگی در پارلمان رو به ما بدید، ولی دید دیگه اینا بعدن عمل نمی کنن. دیگه ایشون تصمیم بر این گرفت که آقا ما یک کشور جدا خواهیم داشت و اسلامی بودن پاکستان به این معنی نیست که ما امروزه داریم. این خیلی مهمه نکته. اصلا آقای اقبال باشه، جناب آقای محمد علی جناح باشه، اینا اصلا دنبال حکومت اسلامی نبودن. آقا اینا فقط از اسلام، حالا شاید کلمه یا تعبیری درست نباشه، از اسلام یه استفاده ابزاری کردن. ببینید شما وقتی میخواید یک گروه رو جمع بکنید، یک مرکزی رو میخواید که اینا جمع بشن. اینا هم مثلا مذهب رو چیز قرار دادن که بیان مثلا در حول مذهب اینا جمع بشه. حالا سوال دیگه دوستمون آقای چودری رحمت علی بر حقش ظلم شد. اینطوری نیست که مثلا یه چیزه مثلا خاصی داشته باشه. نه، حالا آقای چودری محمد علی در حدی نیست که مثلا یه اندیشه سیاسی داشته باشه. ایشون اومده بود همین کلمه پاکستان رو که ما امروزه داریم، ایشون اومده بود از مناطق مختلف یه کلمه اولی رو گرفته بود، ولی همینطور که شما میگید یه جمله خیلی معروف است که انقلاب فرزندان خودش رو میخوره، این تو همه جا مصداق داره، در پاکستان هم مصداق داره. اونایی که مثلا آقای مودودی رو شما بگید اصلا خیلی حرفای رکیک میزد درباره اونایی که به دنبال کشور پاکستان بودن، ولی الان دیگه حتی در زمان ضیاءالحق این همه کاره جماعت اسلامی بوده یا همین مودودی ها و اینا بودن، در حالی که اینا هیچ نقشی نداشتن و بعدن اومدن گفتن که آقا ما پاکستان رو بخوایم اسلامی کنیم. حالا این تا حالا در حد پاکستان در عرض می کنم اسلامی بودن تا حالا اینو نتونستن مثلا تبیین کنن که آقا یه دولت اسلامی که شما میگید چیه، نظام اسلامی رو که شما میگید چیه. اصلا 11 سال حکومت در دست اینا بود. ضیاءالحق میگفت آقا برنامه رو بیارید تمام پیادش کنی، کشور رو پاکستانی کنی. دیگه یه جوکای زیادی هست که در زمینه دولت اسلامی من دیگه مزاحم نمیشه. من خیلی استفاده کردم یک نظام موضوعات عالی از صحبت جناب استاد میشه مثلا ارائه داد. خیلی ممنون که تحمل کردید.
ممنون و متشکرم از همه دوستان که تشریف آوردن و دوستانی که سر وقت تشریف آوردن، دوستانی که تا آخر موندن، از جناب شوبر نعیب، جناب فارس که خیلی دنبال توسعه دنیای اسلام هست و همه دوستان، جناب دکتر موسوی تشکر و سپاسگزاری میکنیم و آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. از جناب حسینی هم